بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 45. لو قرس او بنا في ارض قصبها وكان القراس يا قراس و اجزاء البناء لصاحب الارض کان الکل له و لیس للقاصب قلعها او مطالبت الاجره و للمالک الزامه بالقلعه و الهدم ان کان له قرزون اغلائیون فی ذالک و علال قاسبه عرش و نقص الارض و تم و حفرها. علم شود که این مسئله دنباله مسئله دیروزه که مسئله دیروز عرض کریم راجع به قسم ثانیه از اقسام زیاده است و اون عبارت از زیادی عینی است. این مسئله از متفرعات همین زیادی عینی است. صورت مسئله این است که می‌فرمایند اگر یک زمینی رو غصب کرد، زمین شد مغصوبه و در این زمین مغصوبه درخت هایی کاشت یا بنایی رو انجام داد که هم درخت ها و هم اجزای بنا هم مربوط به مالک ارض بود که دیگه به خودش ارتباطی نداشت. این درخت ها و زرع ها عرض می شود که مالک زمین عرض می شود این گندمی رو که این قاصب عرض می شود که بذر کرده، حالا گندمش خیلی مهم نیست، این مثال روشنش قرص و بنایی که در این زمین ایجاد کرده تمامش اجزایش مربوط به مالک ارضه. در حقیقت مالک ارض هم مالک ارضه و هم مالک این درخت هاییست که در این زمین کاشته شده یا بنایی که در این زمین به وجود آورده. همه اینا مربوط به مالک الارضه و زیاده به این ترتیب تحقق پیدا کرده. اینجا حکمش چیه؟ می‌فرمایند حکمش از این نظر مثل همون زیاده دیروز میمانه که قاصب نمیتواند این قرص و این بنا رو از این زمین خارج بکنه، قرص رو قلع بکند، بنا رو از بین ببرد و هدم بکنه. حق این معنا رو نداره. چرا؟ برای اینکه این زیادم مربوط به خود مالک ارضه. این آمده یک عملی انجام داده و این عمل هم از نظر اجرت بدون اجرته، برای اینکه نه به امر مالک تحقق پیدا کرده نه حتی با رضایت مالک تحقق پیدا کرده. این آدم زمین رو دیده، مال زیده، درخت ها مال زیده، اومده درخت هایی که مال زیده در زمین خود زید قرض کرده و هیچ اجازه ای هم در این رابطه نداشته. خب حالا که آمد این درخت ها رو در این زمین قرض کرد، اولا غاصب حق ندارد که گفتیم اجرت بگیره، برای اینکه اونش که به غاصب مربوطه فقط یک عملی هست بدون اینکه چیز دیگری مربوطه به غاصب باشه. عمل هم چون بدون اذن و اجازه مالکه این اجرت نداره، حتی فی باب الاجاره، تا چه برسد به مسئله غصب که القاصب و یوخذ و اشق الاحوال در مسئله غصب وارد شده. پس حق گرفتن اجرت در مقابل عمل قرض برای قاصب ثابت نیست، کما اینکه حق این معنا رو نداره بگه خب من درختایی رو که اینجا کاشتم میخوام این درخت ها رو بیرون بیارم و حالت اول برگرده. حق این معنا رو هم نداره. چرا؟ برای اینکه همه این مجموعه مربوط به مالک ارزه و هر گونه تصرفی در این ارز دیگه مربوط به اذن مالک و بدون اذن مالک این تصرف در مال غیر به غیر اذنه. پس یکی از اقسام زیاده اینجاییست که زیاده مربوط به خود مالک باشه، همه مربوط میشه، زمین و درخت مربوط به مالک میشه، غاصب نه حق اجرت داره و نه حق این معنا که بگوید من درخت ها رو قرض کردم بخوام این درخت ها رو به حالت اول برگردانم. شما چه کاری در رابطه با این درخت ها؟ نه ارتباطی به زمین داری، نه ارتباطی با این درخت ها داری، لذا حق این معنا برای قاصب ثابت نیست. تا این مسئله، مسئله دیروز و امروز، حکم زیادی عینیه رو بیان کردیم. حالا این مسئله رو که بعد انشاءالله میخواییم بخوانیم، حکم زیادی است که اثر مشروب به عینیته، یعنی بین بینه، از یک طرف اثر، از یک طرف عینیت داره، همچنین بین بین. اثر محض رو در مسئله چند روز قبل خوندیم، اثر عینی رو هم در دو مسئله دیروز و امروز. این مسئله رو که انشاءالله حالا میخوانیم، این اثر مختلط، زیادی اثر، زیاده اثر مشوب به عینیت، یعنی بین بین. پس از این مسئله دیگه ذهنمون به مسائل قبلی نره، این خودش یک موضوع مستقلی است. بله؟ نه، کی؟ قاصب. قاصب که درخت ها مربوط به قاصب نی، هم درخت ها و هم زمین مربوط به مالکه. البته مالک میتونه او رو الزام به قلع بکنه، این در اون صورتی است که قرض و قلایی در کار باشه. مثل اینکه این زمین رو مالک مقاصد درش یه ساختمانی بکنه، این که آماده درخت ها رو کاشته به صورت باغ در آورده، این قرض اوغلایش به این تعلق گرفته که در این زمین خانه نداره خانه بسازه. لذا این غرض عقلایی میتونه به این معنا تعلق بگیره، ولی همینطوری خب یه زمین رو برداشتن باخت کردن، هر دوش هم مربوطه به مالک ارزه و حقی هم برای غاصب نیست، اما مالک ارز بخواد الزامش بکند برای قلع این درخت ها باید یه غرض عقلایی بهش تعلق بگیره. این مسئله که میخونیم عرض کردیم که راجع به قسم سوم زیاد است، مسئله 46، لو قصب صوبن و سبقه به سبقه فا این امکنه ازالته مع بقاء مالیته یا مالیتن لهو کان لهو ذالک و لیس لمالک سو منعه کما ان للمالک الزامه به ولو ورد نقصون علی الثوب به سبب ازالت سبقه زمنه القاصب ولو طلب مالک الثوب من القاصب ان یملکه السبق به قیمته لم یجب علیه اجابته کالعکس بانیت لو بالقاصب منه ان یملکه الثوب هازا ازا امکن ازالت السبق و اما ازا لم یمکن الازاله او ترای زیا علا بقائه و کان للسبق عینون متموله اشترکا فی قیمت صوب المقصوب بالنسبه فلو کانت قیمت صوب قبل السبق تساوی قیمت السبق کانت بینهما نصفین و این تفاوته کانت تفاوتو لصاحب صوب او السبق هادا اذا بقیت قیمتهما علا ما هما علیه الا ما بعد السبق و الا فان زادت قیمت الصوب و نقصت قیمت السبق لعجله فزیادت لصاحب الثوب ولو ان عکسه زمن القاصب عرش نقص الصوب ولو زادت قیمت الصوب به سبق و بقیت قیمت الصبق علی ما هو علیه کانت زیادت لصاحب الصوب ولو ان عکسه و زیادت للقاصب. این مسئله اینجوری فرض کردن، میفرمایند که اگر یک ثوبی رو یک پارچه ای رو قصب بکنه و این پارچه رو رنگامیزی بکنه به رنگی که مربوط به خود قاصبه، رنگ مربوطه به قاصب، صوب مربوطه به مالک و صاحب الصوب. اینجا در حقیقت دو صورت برای این مسئله تصور میکنن. یک صورت این که اگر امکان ازاله داشته باشد و سبق هم بعد الازاله دارای مالیتی باشه، ولو اینکه به اون مالیت قبلی فرزن نرسه، لیکن اصل مالیتش محفوظه. پس در نتیجه صوبیس مربوطه به صاحب صوب و سبقیس مربوطه به قاسب و امکان ازالم داره و عرض می شود مالیتی هم برای اون محفوظه. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا می فرمایند که اولا مالک صوب می تواند قاسب رو الزام بکنه به این که رنگ های شما با این که امکان ازاله داره و بعد الازالم دارای مالیت هست، این رنگات رو میخوام از پارچه من بیرون ببری. اینجا واجب بر قاسب، واجب بر قاسب که صبح رو از این رنگ ها بیرون ببره و اگر بر صبح نقصی به واسطه این معنا پیش بیاد، چون این نقص مربوطه به عمل قاسبه، در نتیجه قاسب ضامن این نقص هم هست برای استنادی که این نقصان به قاسب داره. اون وقت می فرمایند که آیا مالک حق این معنا براش هست که به قاسب بگه این قسم این سبق را به من بفروش، به قیمت عادلم بفروش؟ نه، با اینکه قاسب بوده ولی چون مالک قسمه و امکان ازاله داره و بعد از ازاله هم مالیتی برای این سبق وجود داره، مالک حق نداره که قاسب رو الزام بکنه به اینکه این سبق را به قیمت عادله به من بفروش، کما اینکه قاسبم نمیتونه مالک رو الزام بکنه به اینکه این ثوبی رو که با سبق من سبق شده تو به من بفروش به قیمت عادله. میفرمایند نه، بلکه مالک و قاسب در این فرض که سبق امکان ازاله داره و بعد از ازالم دارای مالیتی است، اینجا مالک صوب و ما و قاسب اشتراک پیدا می کنند. حالا اشتراکشون به چه گونه است؟ می فرمایند که اگر قیمت سبق مثلا 10 درهم باشه، قیمت صوبم 10 درهم باشه، اینجا اشتراکشون به نصفه، در صوب اشتراک پیدا می کنم، ولو اینکه مالک زمینم می تونست او رو وادار کنه بر اینکه ازاله کنه، اما اگر وادار نکرد با این خصوصیتی که عرض کردیم، صوب بین اینا مشترک میشه و اشتراکش هم به نسبت قیمته، به نسبت قیمت. اون وقت مثال میزنن که اگر قیمت صوب با قیمت سبق قبل از اینکه در این صوب استفاده بشه، اگر قیمت شما اندازه هم بود، قیمت صوب و اندازه قیمت سبق بود، خب حالایی که امکان ازاله داره، مالکم میتونه این رو وادارش کنه بر ازاله و حقم نداره بگه که مجبور قیمت عادله رو به من بپردازی، و صوب هم بین اینا مشترکه، خب چه اشتراکی هست در کار؟ اینجا اشتراکش به نصف، دو نصفه، نصف مربوط به مالک صوبه، نصف هم مربوط به قاسبه که قاسب مالک سبقه. پس این فرض اولش تقریبا روشن حکمش که بین اینها با اینکه هیچ کدام علم نمیتونن نسبت به دیگری امر و نهی در ابقاء این سبق داشته باشن، خود قاسب میتونه سبق خودش رو ازاله کنه و حق نداره که به مالک بگه زمین تو به قیمت عادله، صوب تو به قیمت عادله به من بفروش. مالک صوبم عرض می شود که صوبش مربوط به اوست، حق نداره به قاسبی که مالک سبقه و این دو خصوصیت در سبق وجود داره که هم امکان ازاله داره و هم بعدل ازاله مالیتش حالا ولو با کمتر محفوظه، هیچ کدوم نسبت به دیگری حق امر و نهی ندارن، بلکه این صوب به نسبت عرض می شود قیمت خودش با سبق به نسبت قیمت خودش بین اینا علی شرکه است. اگر اون نصف بود اونم نصف بود، اشتراکشون به نصف اینه. اگر تفاوتی در کار بود اون به نسبت تفاوت بیشتر میبره، و اگر از این طرف تفاوت در کار بود اینم به نسبت تفاوت بیشتر میبره. این صورتش عرض میشود در این که خب به طور کلی خیلی تصورش هم مشکله که یک سبقی امکان ازاله داشته باشه و بعد ازالم مالکی ملکیت متمول باشه، مالیت داشته باشه. فرضش قدیم در مثل سبق مشکله، ولی حالا اگر هم که فرضی تحقق پیدا کرد حکمش اینه. قسم دوم اونجاییست که یا امکان ازاله ندارد یا اینکه بعدل ازاله مالیت نداره. دو صورت داره، یکی صورت عدم امکان ازاله به طور کلی، یکی هم صورت این که ازاله رو امکان داره ولی بعد ازاله دیگه مالیتی برای این سبق محفوظ نیست. در این صورت آیا حکم چیه؟ حکم رو اینطوری ذکر کردن: اشترکا فی قیمت صوب المقصوب به نسبه. اینها شرکت قهری بین اینها حاصل میشه به نسبت. به نسبتش هم اینجوریه، خب سبق که قابل این نیست که متمول باشه چون امکان ازاله نداره، به نسبتش به این صورته که ما بگیم این پارچه قبل از آنی که سبق بشه قیمتش چقدره و الان بعد ما ساره مسبوقاً قیمتش چقدره. به نسبت این دو قیمت اشتراک بین اینها تحقق پیدا میکنه. بعدیشون یه فرضی مثال میزنه: هازا ازا بقیت قیمتو هما علا ما هما علیه الا ما بعد از سبق. این مال اونجاییست که قیمت این دوتا به همون مقداری که عرض می شود قبلن بوده حالا هم هست، ولو این که امکان ازاله نداره. و الا فإن زادت قیمت و صوب انقصتت و نقصت قیمت و سبق لعجله. اگر صوب به علت این سبقی که قابل ازاله نیست، عرض می شود و متمول هم نیست. اگر فرض ازاله درش بشه، اگر فرض کردیم که قیمت صوب برای خاطر این مسبوقیت مثلا دو برابر شد، اما قیمت سبق پایین آمد، سبق قبل از آنی که ازش استفاده بشه در این پارچه، این قیمتش یه قیمتی بود و حالایی که این صوب رو با او سبق کردن، قیمتش پایین آمد. اینجا می‌فرماید که فزیادتو لصاحب صوب، زیاده مال صاحب صوبه، برای اینکه قاصب به قصب خودش این فعل رو در باب عین مخصوب انجام داده و امر مالک و اذن مالک هیچ در این رابطه مطرح نبوده. ولبن اکسه، اگر عکس بشه، زمن القاسبو عرش نقص صوب، ولو زادت قیمت صوب به سبق و بقیت قیمت سبق علا ما هو علیه، کانت زیادتو لصاحب صوب ولو انعکسه فزیادتو للقاسب. اونی که در اینجا مطرح این است که چطور می شود که ما فرض کنیم که ازاله ممکن نباشه و ازاله امکان نداشته باشه و مالیت هم برای این سبق محفوظ بمونه. کدام سبق؟ سبقی که امکان ازاله از این صوب نداره و ممکن نیست مثل صورت اول ما جداش بکنیم از این صوب. این رو چطور ما براش مالیت قائل بشیم و بگیم به نسبت مالیت عرض می شود زیاده تحقق پیدا میکنه؟ این اشکال در اینجا هست. یکی هم این که میگه که مسئله روی مالیت دور میزنه. خب مالیت دخالتی نداره در اینجا، ملکیت دخالت داره و بین ملکیت و مالیت تقریبا عموم خصوص منوجه. اینکه ملاک رو در صدر عبارت متمول قرار داد، در زیلم همین متمول و تکیه روی سبق متمول و غیر متمول می کنن، این تقریبا به نظر صحیح نمیاد. ملاک رو باید تملک، ملکیت قرار داد، ولو اینکه مالیتم، ولو اینکه مالیتم
بیشتر داده
به این پارچه.
اونم که رنگی هم که اون مسلمی که مال قاطبه،
الان که قابل، الان که قابل ازاله نیست، مثل
قبلا این وقت ارزش نداشته، ولی این رنگیامه اینقدر خوب شده که ارزش
داره. میرم الان در چی نقش داره این معنا؟ الان که اثری نداره، الان که امکان ازاله نداره، امکان ازاله که نداشت. ببینید، گفتم دو مطلبه. یک مطلب این که فرض کنیم امکان ازاله نداشته باشه، معذالک بگیم مع بقاء عینه متمول، این نمیشه. یه مطلب این که چرا ملاک رو اصلا مالیت قرار دادن. شما در باب لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه، ملاک مالیت، یا اینکه در ملک غیر هم همینطور، در ملک غیر هم نمیشه تصرف کرد. ملاک مالیت نیست، ملاک ملکیته. برای اینکه کمترین اثر این است که جایز نباشه به لحاظ اینکه این سبق ملک برای قاسبه، ولو اینکه نمیتوندم جدا بکنه، نمیتونه جدا بکنه. سبق معمولا هم قابل جدا کردن نیست. خب الانم این سبق مربوط به مالک بوده که سبق کرده لکن بدون اجازه. صوبه هم که مربوط به مالک اولیست، اینجا به چه مناسبت ما حکم بکنیم به این که اگر زیادی قیمت برای صوب پیدا شد، این زیادی مربوط به قاسب میشه. قاسب چه نقشی داره؟ قاسب یه عملی کرده که گفتیم دیروز حتی در باب اجاره هم اگر بخواید نظیر براش پیدا کنید اونجا هم ارزشی نداره. مثال زدیم دیروز، گفتیم شما از مسافرت وارد شدید، یه چمدانی هم دارید، یه کسی بدون اذن شما، بدون امر شما اومد چمدان رو از دست شما گرفت، آورد تا در منزل تحویل شما داد. این روایتی که خوندید کجاست؟ میگه اصل این روایت رو درست کنی تا به نتیجهش برسی. میگم اصل روایت رو شما درست بکنی. چرا؟
چون چرا اگر تلف می شدیم مال محصول قاسب افتدار بود.
تلف چی شد؟ مال مخصوبه تلف می شد. خب البته قاسب عهده‌دار بود، کما اینکه اگر نقصی هم درش به وجود می آمد. گفتیم این سبق در اون فرض اولش گفتیم اگر این سبق موجب نقص ار می شود قیمت صوب بشه، این نقص رو اون قاسب ضامنه، ولو اینکه امکان ازاله داره، ولو اینکه بعد الازالم متموله. اما اینجایی که امکان ازاله نداره، شما عرض می شود که و اگر هم بخواد ازاله بکنه ممکن نیست، ملاک رو روی این قرار دادید و اگر ازاله بشه عینش متمول باشه، یعنی مالیت داشته باشه. این مالیت چه خصوصیت داره؟ مالیت ملاکه یا ملکیت ملاکه؟ در باب لایحه التصرف و فی مال الغیر الا به غیر اذنه، ولو اینکه کلمه مال ذکر شده، ولی ملکیت ملاکه نه مالیت، ولو اینکه مالیت هم نداشته باشه. اگر یه چیزی ملک شما شد مالیت هم نداره، مثل اینکه فرض کنید لباس انقدر کهنه شد که اصلا از مالیت هم ساقط شد، آیا کسی دیگه میاد میتوانه بیاد در این لباس تصرف بکنه؟ نه، با اینکه مالیت هم نداره. پس ملاک رو مالیت قرار ندید. ملاک عبارت از ملکیت و اونی که موجب عدم جواز تصرفه ملکیته. پس در حقیقت دو تا اشکال به این مسئله شد به لحاظ این فرض دومش. یکی این که اولا عدم امکان ازاله، عدم امکان ازاله با این که علا فرض الازاله متموله، این جمع نمیشه. خودتون میگید امکان ازاله نداره. چیزی که امکان ازاله نداره، کما این که معمولا در باب سبق هم این طوره، دیگه چه معنا داره که ما پای قاسب رو در را اینجا بیاریم؟ عملش هم که بدون اجازه و استیذان بوده، حتی اگر موجب نقصی هم شده باشه در صوم، باید اون نقص رو جبران بکنه. پس مسئله با توجه به این دو نکته‌ای که عرض کردیم، این مسئله‌ای که خوندیم حکم زیادی قسم ثالث رو داشت، یعنی اونجایی که زیاده اثر مشروبه به عینیت باشه، نمیتونیم بهش بگیم اثر محض، نمیتونیم بهش بگیم که عین محض، مختلطه بین اینهاست. تا مسئله